اولویت باشه. این اولویت چه جوری مقابله
و منابع و نیرو انسانی به اندازه کافی نیست، ما مجبور به این کار هستیم. مثلا اگر ما توی معدنی داریم کار میکنیم، باید بین اون چند تا پروژه‌ای که داریم تارگت میکنیم، هدف گذاری میکنیم، دقیقاً باید ما یک اولویت‌بندی بکنیم و مجبور هستیم. طبیعتاً همه پروژه‌ها خوب هست. حالا وقتی میایم تو سطح ملی،
حالا میخواین یه کاری کنیم آقای معبودیان، شما مثال بزنین برای ما، یه مثال بزنین از یکی از صنایع که ما یه ذره مستاقی وارد بشیم، بله. اولا بتونیم یه دو تا چهار تا رو کنار هم بذاریم.
بسیار عالی. مثلا یک تحقیقی انجام شده از 30 تا شرکت بزرگ فولادی در سال 2023 که اینها اومدن و سیاست و استراتژی خودشون گذاشتن که $50 به ازای هر تن بتونن صرفه جویی کنن. و حالا اگه فرض بکنیم که هر تن فولاد تولید میشه توی این مجموعه ها حدوداً $500-$600 قیمتش باشه، یعنی میخوان هولوش 10% میخوان بهره وری داشته باشن. خب توی اینجا اولویت دیگه شده اون $50، یعنی دقیقاً باید به سمت اون $50 تمرکز بشه و همه پروژه ها و همه اقداماتی که توی این حوزه هست رو در قالب پر کردن اون عدد $50 نگاه بکنیم، که همین الان خیلی از این شرکت ها نتونستن حتی تا $30 رو فتح بکنن و کسب بکنن. یعنی یک ایده بسیار جذاب و خیلی جدی هست که این کار انجام بدن. البته تو کشورمون به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری کم بوده و حالا مشکلات خرید تجهیزات داشتیم و تجهیز کردن هوشمندسازی، احتمالاً عددی بیشتر از این اعداد ما میتونیم سیو پول داشته باشیم، ولی این نگاهه تو اینجا داره نشون میده که ما اولویتامون رو میذاریم که $50 رو بتونیم نقد بکنیم، بیشتر بکنیم تا بتونیم بهره‌وری رو توی مجموعمون داشته باشیم و مدیریت هم معنی تحول دیجیتال توی مجموعه خودش رو بتونه داشته باشه.
خیلی ممنون. خیلی مثال خوبی بود و یه نکته ظریفی تو فرمایشاتون بود. یعنی ما امروز که داریم در اون قدم اول سعی می‌کنیم، این درصده برای ما خیلی زودتر به دست میاد. اما اگه کسی وارد این حوزه شده باشه، مثل کشورهای خلا خیلی پیشرفته ای که تو این حوزه گام برداشتن، الان به درصدی رسیدن، عملا اون تیت مسیر برای اون درصد بعدی خیلی نمیخوام اسمش بذارم سخت، ولی به سختی در واقع محقق میشه، چون که عملا خودشون یه زیرساختی رو بالاخره درست کردن و این خیلی نکته ظریفی بود. خیلی ممنونم از شما. ما ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که نمایشگاه ایران ساخت 12 دورش هست و خانم حسن‌پور هم در واقع توی خبرها اعلام کردن که در حال حاضر داره در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه و حوزه فناورانه هم حالا یه مقدار توی این دوره بیشتر بهش دارن میپردازن. حالا بد نیست که بریم ببینیم که توی این نمایشگاه چه خبر هست و شما کماکان دارین ضرب سکه رو میشنوین و امروز داریم به اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی میپردازیم.
نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان حدود 300 شرکت دانش‌بنیان و فناور در 12th نمایشگاه ایران ساخت از طراحی خودرو الکتریکی فناور،
طراحی پلتفرم خودرو الکتریکی رو شروع کردیم، خودروی دو نفره رو ساختیم،
تا محصولی برای انتقال نور به طبقات پایین برج‌های مسکونی و تجاری. فناور
نور خورشید رو از بام انتقال میده به کف پاسیو و تا 80% افزایش نورگیری برای طبقات اول ایجاد میکنه، طبقاتی که کمترین نورگیری رو از محیط بیرون دارن.
و دیگر محصولات فناورانه این نمایشگاه. فناور
با محصول تثبیت کننده ولتاژ برای جلوگیری از نوسانات برق.
فناور
این محصول در حوزه دندان پزشکی برای در واقع پر کردن دندان مورد استفاده قرار میگیره، در واقع یه سیمان دندانی است
و طراحی توقفگاه هوشمند روباتیک که در نقاطی از تهران و ارومیه استفاده شده است. فناور
با هوش مصنوعی کنترل میشن، خودرو به صورت دربسته موتور خاموش توسط ربات تحویل گرفته میشه، پارک میشه و تحویل داده میشه.
نمایشگاهی که حاصل تبدیل پژوهش به محصول است. آقای حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور:
پژوهشمون تقویت می‌کنیم، پژوهشمون دوباره شروع می‌کنه به تولید محتوا، دوباره به محصول تبدیل میشه، محصولمون دوباره به پژوهشمون کمک می‌کنه. این نمایشگاه داره به ما کمک می‌کنه تا این چرخه رو تکمیل بکنه.
آقای حسین سیمایی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
صادرات ما از صادرات خیلی ساده و مواد اولیه رسیده به صادرات فناورانه از این جهت بسیار خوشوقتیم.
در نمایشگاه امسال یارانه خرید تجهیزات فناورانه برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هم تدارک دیده شده است. آقای رضا بخشیانی، رئیس نمایشگاه:
به طور میانگین 30% هزینه خرید رو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در واقع تقبل میکنه و پرداخت میکنه.
در این نمایشگاه 11 محصول فناورانه که بیشتر در جنبه‌های هوشمندسازی پزشکی و تصویربرداری است رونمایی میشود.
در 12th نمایشگاه ایران ساخت که تا 26 آذر آماده بازدید علاقه‌مندان است، بیش از 10,000 محصول فناورانه عرضه میشود. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی ممنون و متشکر از گزارش که همکارمون در واقع زحمت کشیدن و البته میبینید همه حوزه‌های فناوری بود و بحث فناورانه و این هم اتفاقات جالبی که تو این حوزه داره میفته. امیدواریم که جهشمون هی بیشتر و بیشتر بشه توی این زمینه. خب خانم دکتر ابوالفضل، نکته‌ای داشتین فکر میکنم در رابطه با فرمایشات دوستان، اون نکته اول بگین که بعد من ازتون سوال کنم.
بله بله، یه بحثی رو دوستان در واقع مطرح کردن که اولویت توی بحث توسعه اقتصاد دیجیتال کجا میتونه باشه. نکته اصلی اینه که ما توی بحث در واقع توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال یه بخشی رو ملزومات داریم، مثل بحث زیرساخت، مثل بحث پرورش نیروی انسانی، که واقعا این ملزومات جزء اولویت‌های یک قطعا هست. توی بحث کاربرد واقعا باید نیاز سنجی بشه. یه کشوری که صنعت اصلیش صنعت نفته، خب قطعا میتونه اولویت اول صنعت نفت باشه. یه کشوری که فرصت‌های گردشگری و فرصت‌های صنعت بهداشتش خیلی بزرگه، یکی از اولویت‌های اصلیش میتونه صنعت بهداشت باشه. به هر حال ارزم اینه که یک برنامه کلانی نیاز هست که این اولویت‌ها رو از جنس در واقع فرصت، از جنس نیاز و از جنس زیرساخت بررسی بکنه و براش برنامه‌های کلان داشته باشه. یه آماری رو، یه گزارش جهانی رو بحث هوشمندسازی دولتی یعنی کاربری هوشمندسازی در سطح کلان کشورها بررسی کردن. 2021ش ما رتبه 72 بودیم که خب رتبه خوبی نیست با توجه به اینکه ما ساختار دانشگاهی خوبی در تولید علم داریم. و این نشون میده که ما از بعضی جاها داریم عقب میمونیم، از خودمون داریم عقب میمونیم. یه آمار دیگه میگه که 95 میلیون شغل هوش مصنوعی ایجاد میکنه، 85 میلیون شغل رو از بین میبره. آیا ما برنامه کلانی برای اینکه نیروی انسانیمون رو آماده بکنیم برای در واقع نسل هوشمند داریم یا نه؟
این همون آموزش هست که جاش مقفوله و عملا حالا توی این حوزه معمولا حالا توی رشته های مختلف آموزش و پرورش خیلی به نظر ما اصلا دانشگاه حالا بحثش جداست، ولی آموزش پرورش از سنین پایین تر حتی واقعا توی این حوزه ها باید وارد بشیم و مسائل رو پیش ببریم. نکته ای که وجود داره، نکته دارین؟ خب نکته ای که وجود داره اینه که به حال توی این حوزه ها باید از راه خودش وارد شد تا نتیجه بهتری رو بشه گرفت. آقای دکتر احمدیان، فکر میکنید حالا فارغ از این که به حال خود مردم باید وارد این حوزه بشن، اولا کارهای خودشون رو پیش ببرن، آموزش ببینن، ضمن اینی که الان معمولا بالاخره بچه هم که وقتی باهاشون یه داره گپ میزنی تو سنین مختلف میبینیم این موارد رو خیلی بیشتر از یه ذره، حالا حداقل من از خودم میگم، بیشتر از من میدونن و عملا توی یه جورایی نزدیکترن به این اتفاق. فکر میکنید که اصل اتفاقی که باید مردم پیش ببرن تو این حوزه از چه زاویه‌ای؟ یعنی هی فقط آموزش است یا یعنی اینکه نه مردم اتوماتیکی داخل این فرایند قرار میگیرن؟
ببینید من اول میخوام اینو بگم، هوش مصنوعی رو من یه چتر میدونم که این چتر در ذیل خودش خیلی موضوعات متعددی داره، از مفاهیمی مثل همین یادگیری تقویتی، یادگیری ماشین، مسائل مختلفی که در حوزه فناوری و استراتژی هست، در ذیل این چتری که من اسمش گذاشتم هوش مصنوعی وجود داره. از یه منظر دیگه میخوام بگم که ببینید ما چگونه هوش مصنوعی رو اساسا ترسیم کنیم. من هوش مصنوعی رو یه درخت میدونم که هر کدوم از شاخ و برگ‌های این درخت یک پارادایم و یک موضوعیه که قراره با کاربست هوش مصنوعی، با کمک هوش مصنوعی یا با تمرکز بر هوش مصنوعی حل بشه. اما این درخت میتونه 5 تا شاخه اصلی داشته باشه که این 5 تا شاخه اصلی رو اون چیزی که امروز کاربست های هوش مصنوعی داره شکل میگیره من میذارم. این 5 تا چیه؟ یکی من میگم هوش مصنوعی بصری، نمونهش میتونه مثل همین ماشینای خودران و چیزای دیگه‌ای باشه که دارن روی علاوه تکنولوژی روش کار میکنن، که ترم حالا بین المللیش هم ویژوال ای آیه. یکی بحث، حالا من یکم در واقع در ترجمه فارسی سعی میکنم اون چیزی که به کار ما بیاد بعده. یکی بحث در واقع هوش مصنوعی متنیه که ما بهش میگیم تکست ای آی، که بحث همین چت‌بات و دستیارهای هوشمند و الی آخره. یکی بحث هوش مصنوعی تعاملیه، بحث اینتراکتیو ای آی ها هست که میتونه همین نکته‌ای که فرمودن سرکار خانم حسن پور که در گزارش اومده که چت‌بات برای مقامات راه اندازی بشه، شاید نگاه واقعا اینتراکتیو ای آی بود، دستیار نمیش. یه نکته بعدی داره که تو ترما بهش میگم فانکشنال ای آی، من میگم هوش مصنوعی اقتصادی، یعنی همون چیزی که داره میره تو پلتفرما. و اتفاقا سوال شما اینه که مردم و جامعه با این زودتر از همه چی آشنا میشن.
دقیقاً.
خب یعنی نقطه ورود اونجاست. مثلا تو پلتفرمایی که فیلم ارائه میشه، شما وقتی چند بار رفتید به شما پیشنهاد میده، میگه این به نظرم میاد بعد این فیلمو ببینید. چرا؟ چون سلیقه و سلیقه‌های شما رو تونسته احصا کنه. یا مثلا وقتی شما میخواهید یه خریدی رو توی پلتفرمی چند بار انجام دادید، میاد اینو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی اینم فراموش نکنیم که من معتقدم هوش مصنوعی و داده اساساً یک چیزه، اینا رو از هم تفکیک نکنیم. هوش مصنوعی بدون داده هیچ چی نیست.
دقیقاً.
خب پس بنابراین اون چیزی که هست اینه که ما بگیم هوش مصنوعی و داده، و این داده است که داره تعیین میکنه که این فناوری چگونه کار کنه. موضوع چهارم موضوع تحلیلیه، یعنی من در واقع میگم هوش مصنوعی مبتنی بر تحلیل، اون چیزی که ما برای تصمیم گیری و برای بهبود مسائلی که در سوال قبلی شما بود در جامعه نیاز داریم، یعنی همون چیزی که ما بهش قبلا میگفتیم بی آی، ولی الان میگیم آقا بالاخره از این دادهایی که داره جمع میشه بتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین من فکر میکنم نسل جامعه و مردم با توجه به اینکه با این پلتفرم‌ها دارن کار میکنن و در واقع با اون فانکشنال ای آی آشنا هستن، به نظر من اساسا برای یاد گرفتن این ترم‌ها حتی نسل آلفا که جوانهای بچه های 10-12 ساله هستن، خیلی بیشتر از آدم هایی که به هر حال توی رنج سنی 30-40 سال با این ابزار کار میکنن و کلن ابزار به عنوان یه فانکشنال ای آی رفته. اما
نوع آموزشمون هم به اونا اصلا باید متفاوت باشه.
اما نکتش اینه، اما یه اتفاقی افتاده که ما روی این اتفاق باید فکر کنیم. ببینید وقتی فناوری و تکنولوژی های جدید داره میاد، موضوع ماهیت نظام آموزشی ما باید تغییر کنه. یعنی من باید در واقع در نظام آموزشیم در کنار همه اون آموزش‌های سنتی که شاید بگم خیلی از این آموزش تو 30-40 سال هیچ تغییری هم نکرده، باید فناوری‌های جدید و رد پای فناوری‌های جدید رو در نظام آموزشی از همون مقاطع ابتدایی قرار بدم. اونجاست که به نظر من آموزش پرورش باید حتما به این موضوعات فکر کنه. کما اینکه چند سال پیش ما یه مشکلی در نظام آموزشی داشتیم، اگر شما یادتون باشه میگفتیم آقا کارآفرینی رو به نه تو دبیرستان، نه تو ابتدایی، نه تو دانشگاه یاد نمیدیم. وقتی فرد فارغ التحصیل شده انتظار داریم ازش کارآفرین باشه. خب همش آموزش ندادم. اگر یه جوهره خودش داشت کارآفرین شده. الان در نظام فناوری‌های نوین ما باید این سطح آشنایی، سطح آموزش رو ببریم تو مدارس. اما یه نکته داره، خیلی از مدارس همین الان دارن این کارو میکنن، اما خودمحوری دارن این کارو میکنن، یعنی در نظام مصوب آموزشی ما باید نیست. قرار بگیره.
بله این خیلی مهمه،
این چیزی که به نظر من جامعه برای نسل آینده بهش نیاز داره.
متاسفانه حالا یه موضوعی هم یه ذره ربط داره به این آقای معبودیان، اونم اینه که ما تو حوزه یه دفعه آموزش عالیمون میبینیم که ورودی ها کم شده، بعد اومدیم فکر کردیم چی شده، دیدیم خب همه میرن مهارت میخوان، مهارتو میرن و دیگه تو بازار کار شاید اون آموزش عالیه رو کسی نخواد، مدرک رو کسی واردش نمیشه، نگاه میکنه مدرک نکته آخره در یک استخدام بخش خصوصی که میخواد فایده براش داشته باشه، مهارت مهمه. و یه دفعه ما متوجه این نشیم که حالا یه موضوعی رو نمیدونم باید بگم یا نگم، ولی اینجا به نظرم باید گفته بشه که یه دفعه توی جلسه ما بودیم، دیدیم که یک دانش آموزی گفت من سعی میکنم از ابزار استفاده کنم به جای اینکه برم مدرسه برای آموزش. این یک تلنگریه، این یک تلنگریه، اینو من گفتم که این تلنگره رو بیشتر بخوریم. آقای معبودیان بگین یه ذره برامون تکمیل کنیم این قسمت رو، چون فکر میکنم زمانمون هم کمه و یک بار دیگه بیشتر نمیتونیم خدمت هر کدوم از بزرگوارم باشیم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر، در مورد این که ما تحقیق بکنیم که کاربردها تو صنعت چیه، ما یک عرض بکنم خدمتون که یه تحقیقی بود واسه فکر میکنم سال 2022 یا 2023 که از حدوداً 320 تا کارشناس نفتی پرسیده بودن که هوش مصنوعی در صنایع بالدستی یا پایین دستی در هر دوتاشون
بله.
چه نقش آفرینی دو تا از اونایی که بیشترین نقش آفرینی رو داشتن رو بگید که اولیش PDM یا پردیکتیو مینتیننس یا نگهداری و تعمیرات پیشگویانه بود و دومیش توی این تحقیق پروداکشن اسید اپتیمایزیشن یا PAO یا بهینه‌سازی دارایی‌های تولید. خب تو اونجا که مثلا فرض بکنید تو صنعت نفت ما می‌خوایم کاتالیست‌ها رو بهینه استفاده بکنیم توی صنعت خودمون، هوش مصنوعی می‌تونه این بهینه کردن رو به ارمغان بیاره. خب اینجا جاشه که بگم که اگر که ما داریم در مورد نقش آفرینی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال داریم صحبت میکنیم، حتما باید یک نیم نگاهی به تمام تحقیقاتی که مؤسسه‌های معتبر انجام دادن در حوزه صنعت داشته باشیم و اونها رو استفاده بکنیم. یه به نظرم اینجا هم جالب باشه که یک مستندی هم هست در حوزه سرریز اقتصاد دیجیتال که شرکت هواوی واسه 2024 ارائه کرده و ما تو اونجا داریم که یک آمار خیلی جالبی هست. به ازای یک دلار سرمایه گذاری توی اقتصادهای غیر دیجیتال، ما تقریبا میشه گفت 3.2 میتونیم خلق ارزش بکنیم و خلق دلار بکنیم، ولی تو حوزه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال از هر یک دلار 20 دلار پول ایجاد میشه و عملا میشه گفتش که اگر 3.2 به 20 بگیم حدود 6.7 برابر. اینجا اون چیزی هستش که دنیا داره هی بهش اشاره میکنه و
بخواد به سمتش بره، به سمتش میخواد زودتر بره. برسه
بله دقیقاً. و این نقش آفرینی اقتصاد دیجیتال توی جی دی پی مون، توی تمام مسائل اقتصادیمون هست. اگر این نگاه رو بخوایم داشته باشیم، اون وقت بعد از هوش مصنوعی در راستای این استفاده بکنیم و بتونیم.
خیلی متشکرم. این دو تا چارتای آخرش خیلی جذاب بود دیگه، یعنی اینکه واقعا اگه این گزارش رو واقعا مد نظر قرار بدیم، حالا میشه رفت در واقع جستجو کرد و خوند این رو. بله میشه رفت اینو خوند و بهش رسید که واقعا ببینیم که نقشه راهش بکنیم. آقای سراج از تهران برامون نوشتن که بزرگترین حوزه استفاده از هوش مصنوعی دسترسی به داده‌های واقعی و جامع آماری است. به نظر بسیاری از ناترازی‌ها با این مهم میتونه قابل کنترل باشه. این نکته مهمیه ها، یعنی این که بالاخره اون داده‌ها به ما دروغ نمیگه، یه داده‌های واقعی است. عذرخواهی میکنم. و آقای شهبازی یا خانم شهبازی از کرج هم برامون نوشتن که در واقع تسهیلات و حمایت مالی ضرورتیه برای توسعه استارتاپ ها. ما دانشجویان برای عملیاتی کردن ایده های فناوریمون با مشکلات زیادی مواجه هستیم، بسیاری مجبوریم به خروج از کشور و سرمایه‌گذاری مهمترین چالش ماست. این که یه سری بالاخره اتفاقات باید بیفته که توی این حوزه بتونیم جذب بکنیم همه اون فارغ التحصیلان توی رشته‌های مختلفمون، از همین زاویه است. و یه مقداری یه وقتی ما پروژه تعریف می‌کنیم و به اون کارشناسی که قرار از اون طرف برای ما این پروژه رو انجام بده مبلغی رو پرداخت می‌کنیم، ولی به اون کارشناسی که در کشور داریم مبلغ رو پرداخت نمی‌کنیم. این خیلی بده. یه ذره نگاه کنیم که عملاً بتونیم این دانش شو و جوانای خودمون هم بیشتر دریابیم. خب خانم دکتر ابوالفضل خیلی کوتاه یک دقیقه جنبندی فرمایشاتون و این نکته اگر باقی مونده.
عرض کنم خدمتتون که من یه مطلب به آقای معبود صحبت های معبودی اضافه کنم. آقای معبودی در مورد اینکه یک دلار در اقتصاد سنتی در واقع تبدیل میشه به یک عددی که حالا 6 برابرش رو تو اقتصاد دیجیتال میتونیم بسازیم. من یه گذری هم به زمان بزنم.
زمان نداریم، خیلی
توی اقتصاد دیجیتال ما سرعت رسیدنمون هم خیلی زیادتره. در دنیای سنتی شرکت برای که بیاد توی لیست 500 تای اول دنیا 20 سال طول میکشید، ولی در اقتصاد دیجیتال اوبر 2.8 سال و بقیه یه چیز حوالی 4 تا 5 سال این مسیر رو رفتن.
خیلی متشکرم. آقای معبودیان شما بگین که بعد بریم آقای احمدیان جنبندی کنن.
در مورد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی توی یک ساعت طبیعتاً نمیشه نتیجه‌گیری شایانی کرد. نکته بسیار مهم اینه که ما باید بخوایم، دولت مردانمون باید بخوان. شدنش تقریبا میشه گفتش که راههاش وجود داره و حداقل میشه ایده های خوب ازش گرفت. امیدواریم که این عزم توی مدیران ما وجود داشته.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر احمدیان. کلام آخر.
خواهش میکنم. ببینید ما در کشور فقط اینو میخوام بگم که در اسناد راهبردی و بالادستیمون به این موضوعات در کلان توجه شده. ما در برنامه هفتم توسعه بحث رشد اقتصادی
پیش بینی شده و مطمئنا مهمترین درایور این رشد اقتصادی در غیر از صنایع بالادستی مثل نفت و گاز و اینها که اونها هم بالاخره از این انیبلر ها میتونن از این توانمندساز میتونن استفاده کنن بحث اقتصاد دیجیتال. ما برای اقتصاد دیجیتال مهمترین چیزی که نیاز داریم در کشور برای اینکه این اتفاق محقق بشه فقط اینه که از کارهای موازی باید پرهیز بشه.
بله.
باید اون وحدت رویه شکل بگیره. باید اگر قراره که مدلی رو برای کشور ترسیم کنیم یه مدل داشته باشیم. اتفاقی که الان افتاده بالاخره ما دو تا سه تا مدل داریم و اینها مشکله. ولی من جمله آخرم اینه که هوش مصنوعی قطعا درایور خیلی مهم و جدی برای تغییراته و اگر ما تغییر رو برنامه‌ریزی نکنیم مجبور به تغییر بدون برنامه خواهیم شد.
خیلی ممنون و متشکر از هر سه بزرگوار. امیدوارم که تا این لحظه برنامه رو شنیدید. سعی کردیم همه اینا رو بگیم. ممنون ازتون. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون خوش.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:59 تنین انداز میشود. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61-70 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك من جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عبادي ليس لك عليهم وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان